به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. تشکر میکنم از اینکه در این نوبت هم بیننده برنامه پرتو نور هستین. در برنامه گذشته صحبتی داشتیم پیرامون اثبات وجود خداوند و در اون برنامه ادله و براهینی که در اثبات وجود خداوند توسط فیلسوفان دین اقامه شده رو با هم مورد بررسی قرار دادیم و همینطور اشکالاتی که بر اون براهین وارد شده. برهانهایی مثل برهان جهانشناختی، هدفشناختی و همینطور وجودشناختی. محصل بحث این بود که اساساً ما هیچ دلیل عقلی، هیچ برهان عقلی و همینطور تجربی محکم و خدشناپذیری در اثبات وجود خداوند نداریم. البته عکس این قضیه هم صادق هست، یعنی ما هیچ دلیل عقلی و علمی خدشناپذیری هم در رد وجود خداوند نداریم. یعنی خداوند نه قابل اثبات هست و نه قابل انکار. و همینطور عرض کردم که اگر خداوند قابل اثبات می بود، دیگه اساساً سخن گفتن از ایمان به خداوند معنادار نبود. اینکه مؤمنین در ادیان مختلف می گویند به خداوند ایمان دارند، انتخاب واژه ایمان تصادفی نیست، ناخودآگاه نیست. دلیل انتخاب این واژه این هست که اساساً خداوند موضوع ایمان هست، نه موضوع اثبات عقلی و علمی. در این برنامه با عنایت حق رویکرد عارفان رو به مسئله وجود خداوند مورد طرح و بررسی قرار خواهیم داد. عارفان چه تعلیماتی برای ما داشتند و اونها چگونه مواجه شدند با مسئله وجود خداوند. مقدمتاً عرض کنم که اساساً نگاه عارفان به مسئله وجود خداوند یک نگاه عقلگرا و تحلیلی صرف نیست. به عبارت دیگه اونها از راهی متفاوت با راه فیلسوفان در مسئله وجود خداوند رفتند. چرا که فیلسوفان اساساً خداوند رو به مثابه یک معمایی نگاه کردن، یک پازلی نگاه کردن که باید اون رو حلش کرد و یک پیشفرض ناگفته‌ای هم البته فیلسوفان داشتند و اون هم این هست که خداوند از جنس و از سنخ سایر اموری است که در این عالم ما میبینیم و اساساً عقل میتواند با مفهوم خداوند و با مسئله وجود خداوند کلنجار بره و قادر به حل این معما و این پازل هم هست. به عبارت دیگه پیشفرض فیلسوفان این بوده که اساساً خداوند قفلی است که با کلید عقل میشه اون رو بازش کرد. عارفان ما البته چنین راهی رو نپذیرفتند به سوی خداوند و اصولاً از راه دلیل عقلی به سمت خداوند نرفتند. چرا؟ به این دلیل که اساساً خداوند دلیل بردار نیست. خداوند موجودی است که دلیل بردار نیست. برای اینکه امری دلیل بردار باشه، ابتداعاً عقل باید بتواند اون رو به درون خودش بیاره و در هاضمه خودش هضمش کنه. یعنی ابتداعاً باید یک درک کامل و شاملی از اون امر عقل پیدا کنه تا بعداً شروع به دلیل پردازی کنه. اما وقتی که عقل با یک امر متعالی مثل خداوند مواجه میشه، در حقیقت با امری مواجه شده که بیچون هست، بیکیفیت هست و لذا متحیر میماند که اساساً چه بیندیشد. به عبارت دیگه میخوام اینو عرض کنم که ما آدمیان وقتی که با مسئله خداوند مواجه میشیم، عقل، برهان و استدلال اینها هیچ کدامشون ابزارهای شایسته و مناسبی برای شناخت خداوند نیستند. البته شما عزیزان از این رأی عارفان بوی تخفیف عقل یا بوی تحقیر عقل رو استشمام نکنید. مراد عارفان این هست که ما اساساً باید به محدودیت‌های عقل، به محدودیت‌های قوه عاقله انسان واقف بشیم. عقل قدرت پرواز به هر اوجی رو نداره. با نور عقل همه چیز رو نمیتوان دید. یک عرصه هایی، یک حوزه هایی در این عالم عظیم کیهانی هستند که دست عقل به دامن اونها نمیرسه. لذا توصیه عارفان این هست که اساساً نباید از عقل در عرصه هایی استفاده کنیم که حد تعقل نیست. و خداوند هم چنین امری است. خداوند به قدری فربه و عظیم هست که طور عقل آدمی برای صید او کوچک هست. طور عقل آدمی برای صید خداوند به اندازه کافی بزرگ نیست. و این حقیقتی است که مولانا در مثنوی هم به اون اشاره کرده. تو مگر آیی و صید او شوی، دام بگذاری به دام او روی. به عبارت دیگه مولانا میگوید که ما آدمیان هیچ طوری نداریم که به اندازه‌ای بزرگ باشه که خداوند اعلا و عظیم رو بتونه در خودش جای بده. ولذا توصیه مولانا به ما این هست که تور خودمون، دام خودمون رو بر روی زمین بگذاریم، برویم و صید خداوند بشیم. یعنی وقتی که ما آدمیان با خداوند مواجه میشیم، مقام ما مقام صیادی نیست، مقام صید شدن هست. البته این توصیه مولانا در خلأ هم صورت نمیگیره. توصیه به صید شدن توسط خداوند در حقیقت مسبوق هست، متکیست به دو وصف مهم خداوند و مولانا همین دو وصف مهم رو مد نظر داشته که این توصیه رو به ما میکنه. وصف اول خداوند وصف بیکرانگی است. خداوند مثل دریایی میماند که بیکران هست، حد و مرزی نداره. ببینید، نمیتوان گفت که از اینجا تا آنجا خداوند هست و از اونجا به بعد دیگه خداوند نیست. خداوند به اندازه‌ای بزرگ هست، بی نهایت عظیم هست که نمیتوان او رو در هیچ ظرفی جا داد، من جمله ظرف عقل. نمیشه حصاری، دیواری به دور او کشید و او رو صیدش کرد. خداوند رو نمیشود در هیچ قالبی قرارش داد، من جمله قالب‌های عقلی. حالا صحبت اساسی مولانا این هست که اساساً ذهن ما آدمیان، عقل ما آدمیان توان پذیرایی از یک امر بیکران، یک امر بی نهایت رو نداره و این صحبت درست هم هست. ما اصولاً یک درک درستی، یک درک شایسته ای از اینفینیتی یا بی نهایت نداریم. خداوند هم به لحاظ این که بیکران هست، ما نمیتونیم هیچ وقت یک درک درخوری، یک درک شایسته ای از او داشته باشیم. و اما دومین وصف مهم خداوند که اینجا مورد توجه مولانا هست، این هست که خداوند بی مثل و بی مثال هست. خداوند بیمثل و بیمثال هست. که القضا این توصیف در سوره مبارکه آل عمران آیه 17-18 هم آمده اگه اشتباه نکنم. اما عبارت قرآنی این هست: لیس کمثله شیء، لیس کمثله شیء، هیچ چیز مثل او نیست. یعنی در عالم محسوسات، در عالم طبیعت، شما نمیتونید هیچ پدیده ای، هیچ موجودی، هیچ چیزی رو پیدا کنید که عین خداوند باشه یا حتی مثل خداوند باشه. خداوند برتر و رفعت گرفته از عالم محسوسات هست. و چون عقل و حواس پنجگانه ما از همین تجربیات محسوس عالم واقع خوراک تهیه می کنند و در همین چهارچوب هم می توانند کشفیاتی داشته باشند، حالا چون خداوند بالاتر از این عالم محسوسات هست، لذا صید عقل آدمی و صید قوای تجربی و حسی او نمیشه. نکته اساسی که حالا مایلم بهش اشاره کنم این هست که بنابر رأی عارفانی همچون مولانا، اصولا خداوند کاندیدای مناسبی برای کاوش‌های عقلی و علمی نیستش. در دفتر دوم مثنوی مولانا همین تعلیم رو برای ما داره: هرچه اندیشی پذیرای فناست، وانچه در اندیشه ناید آن خداست. یعنی اساساً خداوند موجودی است نیندیشیدنی، خداوند موجودی است نیندیشیدنی. یعنی هیچگاه نمیتوان او رو صید اندیشه و صید فاهمه خودمون بکنیم. به واسطه این که ما در مواجهه با خداوند دو تا مشکل اساسی داریم، دو مشکل اساسی ما در مواجهه با خداوند داریم که باعث میشه نتوانیم یک اندیشه درخوری از او داشته باشیم. مشکل اول مفهوم ناپذیری خداوند هست و دومیش توصیف ناپذیری. یعنی خداوند مفهوم ناپذیر هست و توصیف ناپذیر. اجازه بدید قدری توضیح بدم. مفهوم ناپذیری خداوند یعنی چی؟ ببینید، ما آدمیان مفاهیم، کانسپت هایی رو داریم که با استفاده از اونها ادراکات خودمون، تحقیقات خودمون، اندیشه های خودمون رو میتونیم بیان کنیم. فی المثل در علم فیزیک ما مفهوم یا کانسپت جاذبه داریم، مفهوم مغناطیس داریم و فیزیکدان ها با این چنین مفاهیمی هستند که کشفیات خودشون و تئوری های خودشون رو مطرح میکنن. در علم هندسه مفهوم زاویه رو داریم، مفهوم مربع و مثلث داریم. در علم فلسفه اقتصاد مفهوم تورم داریم. در فلسفه سیاسی مفاهیمی مثل دموکراسی، مثل حقوق بشر داریم. و اهل اندیشه، اهل علم، اهل تفکر با استفاده از همین مفاهیم، همین کانسپت ها هست که یافته های خودشون و ادراکات خودشون رو تئوریزه می کنن، صورت بندی می کنن و بیان می کنن. مشکل اساسی این هست که اساساً ذات خداوند پذیرای مفاهیم بشری نیست. یعنی در مجموعه این مفاهیم بشری، کانسپت های بشری، ما هیچ مفهومی نداریم که منطبق بر خداوند باشه. هیچ مفهومی نداریم که بتونه خداوند رو در بر بگیره، به طور دقیق و کامل بتواند او رو بیان بکنه. و این یک مشکل لاینحل هست، یک مشکل بنیادین و اساسی هست. و چون ما چنین مفاهیمی نداریم برای مطالعه و شناخت خداوند، لذا خداوند توصیف ناپذیر هم خواهد بود، چرا که ما از خلال مفاهیم میتوانیم توصیفاتی بکنیم. و حالا اگر ما مفاهیم کامل و شاملی برای انطباق بر خداوند و ذات او نداشته باشیم، طبیعتاً خداوند توصیف ناپذیر هم خواهد شد. لذا میخوام اینو عرض کنم که نتیجه گیری بسیار مهمی هم هست و مایلم توجه شما عزیزان رو به اون جلب کنم، و این هست و اون نکته کلیدی این هست که اساساً ما هیچ تئوری، هیچ نظریه‌ای در الهیات نداریم که خداوند رو آنگونه که هست تبیین و توصیف کنه. هیچ کتاب مقدسی در هیچ دینی وجود نداره که بتواند یک توصیف کامل و شاملی از خداوند به دست بده. این کار اصلاً شدنی نیست. ما آدمیان هیچ توصیف شایسته و درخوری از خداوند نداریم. به قول مولانا، دم که مرد نایی اندر نای کرد، در خور نای است نه در خورد مرد. به عبارت دیگه، همه توصیف هایی که ما از خداوند می کنیم، همه تئوری ها و نظریه هایی که درباره خداوند داریم، همگی در خور ما آدمیان هستند، نه در خور خداوند. و این نکته بسیار کلیدی و اساسی است. لذا ما آدمیان نمیتونیم درباره چیستی خداوند یک سخن معناداری بگوییم. نمیتونیم درباره خداوند آنگونه که در ذات متعالی خودش هست هیچ سخن معناداری رو بیان کنیم. بخوام به زبان انگلیسی بگم، We cannot say anything meaningful about God as he is unto himself. هیچ سخن معناداری، هیچ توصیف معناداری درباره خداوند، درباره آنگونه که خداوند در ذات خودش وجود داره بیان کنیم. حالا با توجه به این محدودیت ها، معناش این نیست که پس خداوند یک امری است که ما نباید نسبت به او اصلا کاری داشته باشیم، توجهی داشته باشیم. مراد عارفان ما این نیست. اونها میخوان این نتیجه گیری رو بکنن که هرچند نمیتوان به لحاظ عقلی و علمی و تجربی سخن معناداری، یک تئوری شامل و کامل و شایسته‌ای درباره خداوند داشته باشیم، اما کاری که میتونیم بکنیم این هست که در مواجهه با خداوند تأثیری که او بر ما میگذارد رو بیان کنیم. نحوه‌ای که ما آدمیان حضور خداوند رو تجربه میکنیم بیان کنیم و توصیف کنیم. لذا هر چه که ما درباره خداوند میگوییم در حقیقت توصیف تجربه های بشری هست، نحوه‌ای که خداوند ما رو از خودش متأثر میکنه. اجازه بدید یکی دو تا مثال در این زمینه بزنم. یعنی چی وقتی که عارفان میگن ما فقط میتونیم درباره نحوه‌ای که خداوند بر ما تأثیر میگذاره یک بیان معناداری داشته باشیم؟ ببینید، تجربه رحمت خداوند رو در ذهن بیارید. خداوند رو میتوان به مثابه رحمت معرفی کرد. یعنی در لحظاتی در زندگی ما حس میکنیم که با یک کوهی از مشکلات لاینحل مواجه شدیم، خودمون رو عاجز و ناتوان میبینیم در حل اون مشکل، حس میکنیم که اصلا هیچ یاوری، هیچ پناهی نداریم. ولذا در اون حال مستر، در اون شرایط استراری رو به درگاه خداوند میاریم، دست حاجت به سوی او دراز میکنیم برای رفع مشکل خودمون، و وقتی که با یاری حق مشکل ما مرتفع میشه، قفل باز میشه، زنجیرها از دست و پای ما گشوده میشن، اون وقت هست که ما خداوند رو به مثابه رحمت تجربه میکنیم. حالا همینطور اضافه کنید تجربه خداوند به مثابه نور. وقتی که آدمی در حس میکنه در ظلمت هست، در تاریکی قرار گرفته، پیش پای خودش رو نمیتونه ببینه، در زندگی دچار سردرگمی شده، و بعد حس میکنه که ناگهان بر راه او، بر زندگی او نور داره پاشیده میشه، همون حالتی است که خود آدمی خداوند رو به مثابه نور تجربه میکنه، یا تجربه خداوند به مثابه عشق، به مثابه حکمت، به مثابه عدالت، به مثابه کرم. اینها همه انها و گونه هایی هستند از تجربه خداوند توسط آدمیان. مراد عارفان ما این هست که مفاهیمی مثل عدالت، کرم، نور، عشق، رحمت، بله اینها همه مفاهیم بشری هستند، ساخته ذهن آدمی هستند، اما در عین حال می توانند این قابلیت رو داشته باشند که تجربه های بشری از خداوند رو هم توصیف کنند. یه بار دیگه این مطلب مهم رو تکرار می کنم. مفاهیمی مثل رحمت، حکمت، عدالت، کرم، هرچند که اینها مفاهیم بشری هستند، اما در عین حال می توانند قابلیت این رو هم داشته باشند که تجربه های بشری از خداوند رو توصیف کنند. اما در عین حال نباید فراموش کرد که همه این توصیفات در مرتبه و در سطح بشری صورت می گیرند. همه اینها حکایت از نحوه تأثیرگذاری خداوند بر ما دارند. لذا سخن گفتن از خداوندی که مثل و مانندی نداره لاجرم تقریبی خواهد بود. It's gonna be only an approximation. به خاطر همین تقریبی بودن بیاناتی، توصیفاتی که از خداوند ما میتوانیم بکنیم، عارفان ما خیلی شکایت داشتن، خیلی گلایه داشتن از تنگنای زبان. شما اگر به مثنوی شریف مولانا رجوع کنید، فراوان میبینید که او گلایه و شکایت داره از اینکه زبان عرفی مرکب مناسبی برای حمل تجربیات و کشفیات او نیستن. بالمثل در دفتر اول مثنوی وقتی که مولانا از تجربه عشقی خودش سخن میگه، این ابیات رو میسراید که همگی بیان همین تنگناهای زبان هستند در توصیف عشق یا توصیف خداوند. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. خود قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. یعنی وقتی که قلم مشغول نوشتن حکایت عشق میشه، در یک جایی بر خودش می شکافه، یعنی دیگه این ظرفیت رو برای نوشتن احوال عاشق، برای سرودن آنچه که عاشقی همچون مولانا در نسبت با خداوند حس می کنه رو نداره. به هر حال میخوام این عرض کنم که این مشکلی است که عارفان ما اشاره کردند که در نسبت با امور قدسی و امور متعالی زبان ما پیدا میکنه، یعنی دچار تنگنا میشه، زبان مرکب مناسبی برای حمل اموری که راجع به عالم بالا نسبت درباره عالم معناست، این مرکب مناسبی نیست. حتی برای بیان احوال پرپیچ و تابی که یک عارف در عالم معنا در مواجهه با امر قدسی پیدا میکنه هم نداره. به خاطر همینم هست که شما وقتی که به مثنوی شریف مولانا نگاه میکنید میبینید مولانا خیلی از تمثیل و حکایت استفاده میکنه. این کار تصادفی هم نیست. مولانا برای اینکه افکار و اندیشه های خودش، کشفیات خودش رو به نحو ملموستری در اختیار ما بگذاره، راحت تر بتونه اندیشه ها و کشفیات خودش رو بیان کنه، خیلی از تمثیل استفاده میکنه. فی المثل در جایی وقتی که میخواد توصیف بکنه مواجهه خودش رو با اموری که مثل و مانندی در این عالم ندارن مثل خداوند، از توصیف جایسوز استفاده میکنه. جایسوز، جایسوز اندر مکان کی در رود، نور نامحدود را حد کی بود. جایسوز یعنی چه؟ یعنی موجودی که جا و مکان نداره. شما هیچ وقت نمیتونید برای او جا تهیه کنید. به مجردی که اون موجود در رسید، جا و مکان رو میسوزانه و از بین میبره. لذا چنین موجودی بی جا هست. خب برای عقل خیلی هضم این معنا ثقیل هست، چرا که موجود بنا به تعریف برای وجود پیدا کردن نیاز به جا داره، باید در بعد زمان و مکان بشه او رو قرارش داد تا موجود بشه. حالا مولانا میگه در این عالم موجوداتی هستن همچون خداوند که علارغم این که وجود دارند جایی هم ندارن، نمیشه اونها رو در یک جا محدودشون کرد. و باز به خاطر همین هم هست که شما میبینید در مثنوی مولانا قصه و حکایت زیاد به کار میبره. یک حکایتی، یک قصه ای رو شروع میکنه و در وسطش ناگهان میگه که احوال من، تجربه ای که من پیدا کردم، درست حکایت این داستان هم هست. حالا با توجه به توضیحاتی که بنده تا الان درباره راهی که عارفان به سوی خداوند رفتند رو دادم، یک سوالی ممکنه برای برخی از شما عزیزان پیش بیاد و اون این هست که اگر خداوند توصیف ناپذیر هست، مفهوم ناپذیر هست، آیا به این دلیل نیست که خداوند مخفی و پوشیده هست؟ آیا این مفهوم ناپذیری و توصیف ناپذیری خداوند دلالت بر این نداره که حجاب‌های زخیمی بر روی خداوند افتادند به نحوی که نمی‌توانیم ما او رو بشناسیم و او رو شناسایی کنیم؟ این سوال خیلی مهمی هست و از قضا عارفان ما یک پاسخی هم برای اون دارن که بسیار شنیدنی هم هست. بنابر رأی عارفان ما، خداوند نه تنها پوشیده و مخفی نیست، بلکه خیلی هم عیان و آشکار هست. خداوند محجوب نیست. محجوب یعنی در حجاب، او در پوشش قرار نداره. اگر حجابی هست که هست، بر عقل و بر دیدگان آدمیان ممکنه بیفته، یعنی امکان داره که ما آدمیان محجوب باشیم، در حجاب باشیم، پوششی بر عقل و حواس و بر دیدگان ما بیفتند که ما نتوانیم خداوند رو ببینیم و بفهمیم. اجازه بدین قدری بیشتر درباره عیان بودن خداوند و در حجاب بودن برخی از ما آدمیان اینجا سخن بگیم. اگه خاطرتون باشه در برنامه گذشته وقتی که آراء فیلسوفان درباره اثبات وجود خداوند رو بررسی می کردیم، اونجا من اشاره کردم که اساساً فیلسوفان بنابر مشربی که دارند و متدولوژی خاصی که در تتبعاتشون دارند، معمولاً برای شناسایی یک چیز از راه مطالعه علتها، از راه مطالعه معلولها به سمت علت میرن. یعنی برای کشف خالق به مخلوقات به مسابه معلولها نگاه میکنن تا خالق رو کشف کنن. یعنی در حقیقت از راه مخلوق به سوی خالق میرن، گویی که خداوند پوشیده است، گویی که خداوند در حجاب قرار داره، گویی که خداوند ابتداء بساکن نمودی و ظهوری نداره و لازم هست که با ارائه برهان و دلیل او رو آشکارش کنیم. به خاطر همینم هست که به مخلوقات به مثابه معلولها رجوع می کنن، بلکه اون مخلوقات دلالت بر خداوند داشته باشند، بلکه اونها نور کشف خداوند بشن. این انتقادی است که عارفان به فیلسوفان دارن. حالا شما ببینید امام حسین علیه السلام چگونه این شیوه استدلال از معلول به علت رو رد میکنه درباره خداوند. در فرازی از دعای زیبای عرفه امام حسین علیه السلام میفرمایند: خدایا چگونه چیزی که خود در هستی نیازمند به توست میتواند دلیل و راهنما و نشان دهنده تو باشد؟ آیا چیزی هست که از تو ظاهرتر باشد تا تو را ظاهر کند؟ تو کی غایب بوده ای تا دلیلی ما را به حضور تو برساند؟ و کی دور بوده ای تا این آثار بخواهند ما را به تو برسانند؟ خیلی صحبت کلیدی و عمیقی رو اینجا امام حسین علیه السلام در وادی خداشناسی طرح می کنند. من فکر میکنم فروغی بسطامی این ابیات رو از اندیشه امام حسین علیه السلام اخذ کرده باشه: کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی و من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. همون معنایی است که امام حسین در دعای عرفه می فرماید. مراد امام حسین این هست که آن چیزی که در وجود پیدا کردن، برای هستی پیدا کردن محتاج خداوند هست، در دلالتگری هم محتاج خداوند هست. چطور امکان داره که اون چیز بتواند دلالتگری بر خداوند کنه؟ یعنی خداوند محتاج دلالتگری مخلوقات خودش نیست. موجودات همه چیزشون من جمله ظهور و نمود خودشون رو وامدار خداوند هستند. امکان نداره شما در این عالم چیزی رو بتوانید پیدا کنید که آشکارتر و عیانتر از خداوند باشه. امکان نداره شما در این عالم بتوانید چیزی رو سراغ بگیرید که نمایانتر از خداوند بلکه نمایانگر خداوند باشه. این مراد امام حسین علیه السلام هست. مولانا در مثنوی همین معنا رو به ما تعلیم میده. در دفتر سوم میفرماید: خود نباشد آفتابی را دلیل، جز که نور آفتاب مستطیل. این جلالت در دلالت صادق است، جمله ادراکات پس او سابق است. جمله ادراکات بر خرهای لنگ، او سوار باد پران چون خدنگ. ای کاش وقت داشتیم و عمیقا این ابیات مولانا رو اینجا میشکافتیم با هم و عمق معانی اون رو بررسی میکردیم، اما چون وقت تنگ هست من فقط اجمالا این توضیح رو میدم که بنابر رأی مولانا آفتاب هیچ دلیلی مستقل از خودش برای اثبات نداره. خود نباشد آفتابی را دلیل، جز که نور آفتاب مستطیل. شما نمی توانید از آفتاب طلب دلیلی مستقل از خودش بکنید. به مجردی که آفتاب ظاهر شد، نورش او رو اثبات می کنه. لذا آفتاب حاجت به گواه نداره، آفتاب حاجت به دلیل نداره، خودش گواه بر خودش هست. خداوند هم مثل آفتاب هست که ظهورش و بیرون آمدنش عین اثبات خودش هم هست. البته بنده فکر میکنم که قبل از مولانای عزیز امیرالمؤمنین علی علیه السلام این تعلیم رو برای ما داشته. در فرازی از دعای صباح امیرالمؤمنین می‌فرماید درباره این که خداوند دلیلی مستقل از خودش برای اثباتش نیست. امام علی علیه السلام فرمود: یا من دل علی ذاته بذاته و تنزت عن مجانست مخلوقاته. خداوندا ای که خود گواه خودی و هم جنس مخلوقات خود نیستی، ای خداوندی که خودت گواه بر خودت هستی، یعنی خودت بر خودت دلیل هستی. در قرآن کریم هم به همین امر اشارت رفته. در سوره مبارکه آل عمران آیه 18 آمده: شهد الله انه لا اله الا هو. خیلی نکته لطیف و ظریفی در این آیه شریفه تذکر داده شده. شهد الله انه لا اله الا هو، خداوند به یکتایی خود گواهی میدهد. خداوند به یکتایی خود گواهی میدهد، یعنی خداوند گواه و شاهد بر خودش هست. البته یه قدری دشوار هست پذیرش این مطلب که گواهی کسی به نفع خودش پذیرفتنی باشه. در دادگاه هیچ وقت قاضی گواهی یک کسی رو به نفع خودش نمیپذیره. به عبارت دیگه باید یک دلیلی، یک قرینه مستقل از مدعی وجود داشته باشند برای اثبات حقانیت چیزی. اما در این آیه شریفه و همینطور در بیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام و مولانا اشاره شده که خداوند گواه بر خودش هست، یعنی شهادت او به نفع خودش پذیرفتنی است. اینجا ما با یک امر، با یک دلیل به ذات مواجه هستیم. با یک دلیل به ذات یعنی چی؟ یعنی اینجا ما رسیدیم به یک آفتابی بی حاجت به آفتاب دیگری، یعنی یک نوع گواهی دادن که اعتبارش قائم بر خودش هست، نوعی گواهی دادن که اعتبار اون قائم و متکی بر خودش هست. این نوع گواهی دادن رو، این نوع قرینه رو در زبان انگلیسی میگن self authenticating. ممکنه این معنا قدری برای برخی شما عزیزان ثقیل الهضم باشه که مگر ممکنه در جایی قرینه ای و دلیلی اعتبارش قائم به دعوی و مدعا باشه. مولانا در دفتر دوم مثنوی چند تا تمثیل آورده برای تشریح همین معنا که اساساً ما میتوانیم دلیل به ذات داشته باشیم، یعنی گواهی دادنها، شهادتهایی داشته باشیم که اعتبار اونها قائم به خودشون باشند نه به چیزی مستقل از خودشون. مولانا فرمود: یا به طفل شیر مادر بانگ زد که بیا من مادرم هان ای ولد. طفل گوید مادرا حجت بیار تا که با شیرت بگیرم من قرار. مولانا میگوید وقتی بچه گریه میکنه و مادرش به اون میگه که فرزند بیا تا من به تو شیر بدم، آیا بچه هیچگاه از مادرش طلب دلیل و حجت میکنه؟ هیچگاه میگه مادر ثابت کن که تو مادر من هستی؟ هیچگاه میگه که اصلا ثابت کن تو اون چیزی که میخواهی به من بدی شیر هست و زهر نیست؟ مراد مولانا این هست که در اینجا ادعای مادر برای کودک عین اثباتش هم هست، یعنی کودک به بیش از این نیاز نداره، یعنی کودک مادر رو به خود مادر میشناسه. و یا به این تمثیل توجه کنید که مولانا در دفتر دوم آورده: یا به تازی گفت یک تازی زبان که همی دانم زبان تازیان. این تازی گفتنش معنی بود گرچه تازی گفتنش دعوی بود. من فکر نمی کنم دیگه از این زیباتر و ساده تر بشه توصیف کرد این مسئله رو. مولانا میگوید که اگر یک کسی با زبان عربی بگوید که من عربی میدانم، این جمله او که من عربی میدانم با زبان عربی گفته میشه، این جمله هم ادعا هست و هم در آن واحد اثبات اون ادعا. یا اگه من با زبان انگلیسی ادعا کنم که I know English، این جمله هم بیان کننده یک ادعا هست که من دارم که انگلیسی میدونم و در این حال انگلیسی گفتن من در این جمله اثبات ادعای من هم هست. این معنای دلیل به ذات هست، یعنی نوعی گواهی دادن که اعتبارش قائم به خودش باشه. لذا بنابر تقریر عارفان، خداوند اصلاً مخفی و پوشیده نیست. خداوند آفتابی هست که ظهورش عین اثبات خودش هم هست، به هیچ دلیلی مستقل از خودش نیاز نداره. از همین روز که امام صادق علیه السلام می‌فرماید اعرف الله بالله، خداوند را به خودش بشناسید، خداوند را به خداوند بشناسید. به عبارت دیگه در وادی خداشناسی از راه معلول به علت نرید، چرا که در اینجا علت خیلی واضح تر، خیلی ملموس تر و عیان تر از معلول ها هست. خداوند به صد هزار صورت خودش رو آشکار کرده و به صد هزار شکل میتوان او رو تجربه کرد و فهمید. بله البته اون کسانی که نمیتوانند ببینند لاجرم باید از راه دلیل به سوی خداوند برند، هرچند که اون دلیل ها ریسمان چندان محکمی هم در پیدا کردن و کشف خداوند نیستند. مولانا همین معنا رو مراد داشت وقتی که در مثنوی فرمود که در حقیقت یک تخته ای هست نسبت به فیلسوفان، گر دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در آن آتش خوش است. دخان یعنی دود. مولانا میگوید که یک عده ای نور آتش را نمیبینن، گرمای او را حس نمیکنن، فقط اگر دودی از آتش بلند شد اون دود رو ناشی از آتش میدانند. اما برای کسی که در آتش نشسته، در آتش عشق نشسته، گرمای اون، نور اون رو حس میکنه، دیگه برای اثبات آتش نیاز به دود نداره. چرا که چنین فردی آتش رو با گوشت و پوست و استخوان خودش داره لمس میکنه، حاجت به دود برای اثبات آتش نداره. گر دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در آن آتش خوش است. خداوند به قدری عیان و آشکار هست که نیازی به اثبات کردن نداره. حیفم میاد این گفته را از شمس تبریزی هم اینجا عرض نکنم. روزی شمس نشسته بود و یک فیلسوف مشربی نزد او آمد و گفت من در جایی بودم و چندین دلیل در اثبات وجود خداوند آوردم. شمس رو کرد به اون فرد و پاسخ داد که من از طرف خداوند از سرکار متشکرم، خداوند نیازی به اثبات تو ندارد، تو برو خود را اثبات کن. و اجمالا این رویکرد است که سایر عارفان ما من جمله مولانا هم در باره وجود خداوند داشتند. به هر حال خداوند عیان و آشکار هست، بی حاجت به دلیل، پوشیده و مخفی هم نیست. اما این آدمیان هستند که ممکنه محجوب از خداوند باشند، این آدمیان هستند که ممکنه در حجاب باشند و پوشیده باشند و آفتاب حق رو نبینند. چگونه ممکنه چنین وضعیتی برای برخی آدمیان پیش بیاد که در حجاب باشند، محجوب از خداوند باشند؟ پاسخ این سؤال را از قضا امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه برای ما دارند. امام سجاد فرمود خداوندا تو از مخلوقات خود محجوب و پنهان نیستی، مگر این که رفتارشان آنها را از تو محجوب بدارد. چقدر زیبا و عمیق می فرماید بار خدایا تو که در حجاب نیستی، تو که محجوب نیستی، بلکه این نیات آدمیان، این نیات پلید آدمیان، افکار پلید اونها، رفتار پلید اونها، دل ناپاک اونهاست که حجابی میشه به دور اونها تا تو رو نبینن. اینها همگی حجاب هایی هستند که میتوانن ما رو محروم کنن از دیدن خداوند. اینها همگی مثل ابری هستند که حائل میشن بین انسان و رؤیت خورشید حق تعالی. لذا بنابر رأی امام سجاد علیه السلام و همینطور عارفان ما، هر خصلت زشت اخلاقی مثل دروغگویی، حسادت، خبث طینت، کینه توزی، استبداد، مال مردم خوری، هر کدام از این رذیلت ها یک حجاب هستند که می توانند ما را از خداوند دور کنند. هرچه تعداد این رذیلت ها در وجود کسی بیشتر باشه، هرچه این رذیلت ها در خانه وجود کسی ریشه‌دار تر باشد، اون وقت هست که فرد بیشتر محجوب از حق هست، دورتر از حق هست، محرومتر هست از دیدن و شناختن خداوند. از همین روز که در سنت عرفانی ما مسلمانان اینقدر تأکید شده بر تصفیه و پالایش درون از رذیلت ها، اینقدر توصیه شده به پاکی دل، اینقدر تأکید شده بر صفای باطن و طهارت باطن، چرا که وقتی که آدمی طهارت باطن پیدا میکنه، دل پاکی پیدا میکنه، درون خودش رو از رذایل پاک میکنه، در یک وضعیت وجودی مناسبی قرار میگیره که میتواند انوار حق که دائما در حال تابش هستند رو جذب کنه. لذا چون وقت تنگ هست باید اینجا عرایض خودم رو خاتمه بدم. اجازه بدید یک جمع‌بندی مختصری هم از عرایضم در این نوبت داشته باشم. عارفان ما از راه دلیل و برهان به سوی خداوند نرفتند، چرا که اساساً خداوند دلیل بردار نیست. خداوند یک موجود متعالی رفعت گرفته از عالم محسوسات هست و چون نمیتواند به نیکی سید عقل و فاهمه آدمی بشه، موجودی است مفهوم ناپذیر و توصیف ناپذیر. اما این بدان معنا نیست که خداوند مخفی و پوشیده است. اگر پوشیدگی و حجابی در کار هست، از ناحیه آدمیان هست که به واسطه رفتار زشت خودشون، نیات و افکار پلید خودشون از خداوند محجوب میشن، از خداوند دور میشن. این خصلت‌های زشت، این رذیلت‌ها و پلیدی‌ها حجابی هستند که بر دیدگان آدمی، بر عقل او، بر احساس او میافتن تا حق رو نبینه و نفهمه. لذا به جای اینکه عارفان از راه دلیل و برهان به سوی خداوند برن، اونها به دنبال تجربه وصال با خداوند بودند. اونها در وادی دیگری سیر می‌کردند. امیدوارم که عرایض خودم در این نوبت برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاری می‌کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.